خوزستانی حالا کاملا در لاش دفاعی هست، باید روی دسته او کار بکنه، بزنه روی دستا و از بغلا زیر بگیره علی شعبانی. با خطا انگشت او رو در اختیار گرفته، داور وسط باید از او اخطار بده و مانع از کار خلافعری بشه. یه لحظه کشیم گرجستانی تعادل شعبانی رو به هم میزنه، فقط 28 ثانیه، باید هرچه در توان داره به کار ببره علی شعبانی. وزنی که ما سهمی اولمپیک رو میخوام از این بر خب میاد برای زیرگیری با زیرکی این کشتیگیر گنهکار گرجستانی خاک میکنه علی شعبانی جوان ما رو. 13 ثانیه و حساب کار 11-7 هست، بسیار دشوار هست، میتونست بره به پشت علی شعبانی، دیر اقدام میکنه و اینجاست که جوانی در برابر تجربه کارساز نیست و کار تموم هست برای علی شعبانی. و در اینجا وقت مبارزه به پایان میرسه، امتیاز آخری هم علی شعبانی میگیره، کارساز نیست و در نهایت 11-8 علی شعبانی در برابر حریف گرجستانی خودش نتیجه رو واگذار میکنه. دو تا کشتی دیگه بر روی همین تشک سی باید به نام احسانپور مبارزه بکنه با حریف ازبکستانی خودش احمد نبی وارلیو.
بله، خیلی ممنونم آقای میرزا شفیع، به محض اینکه رقابت دیگر کشتیگیران کشورمون هم آغاز شد باز هم خدمت شما خواهیم بود. فعلا موقتا از حضور شما مرخص میشیم. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض کنم که برنامه ورزش و جامعه رو میشنوید از شبکه رادیوی ورزش. بحث ما در این هفته اختصاص داره به جایگاه ورزش در آموزش و پرورش و نقش متقابل اونها. و قبل از اینکه ارتباطمون با جناب میرزا شفیع بزرگوار برقرار بشه داشتم صحبت میکردم با آقای دکتر محمد جعفری، مدیر کل محترم دفتر تربیت بدنی و فعالیت‌های ورزشی وزارت آموزش و پرورش. آقای دکتر جعفری همچنان روی خط ارتباطی ما حضور دارن، ممنونم از تحملشون و صبرشون. و در مورد به هر حال حیات پویا داشتن نکاتی رو مطرح میکنن که صحبت ما قطع شد، ادامه بحث ایشون. آقای دکتر جعفری بفهمید.
مجددا عرض ادب و احترام دارم خدمتتون. اثر خب یکی از فعالیت هایی که در راستای اجرای درس تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی به عنوان فوق برنامه و مکمل در چند سال گذشته سیاست گذاری شده بود و تعریف شده بود، بحث حیات پویا بود. برنامه حیات پویا برای مدارس ابتدایی تعریف شده بود که با توجه به اون نقش و نگارهایی که روی دیوار یا روی زمین های حیات مدرسه رسم می شد و هزینه های بسیار کمی هم داشت، باعث می شد که دانش آموزان در زنگ‌های استراحتشون یا هر اوقات فراغتی که داشتن به فعالیت می‌پرداختن. خب این کماکان ادامه داره. طرح حیات پویا اکثرا در کشور، استان‌های ما، شهرستان‌ها، مناطق نوایی و مدارس ما استقبال خوبی به ویژه در دوره ابتدایی برای این برنامه داشتن. اما ما امسال در برنامه جدیدمون یعنی سال 98 طرح تکمیلی حیات پویا رو داریم تبدیل می‌کنیم به طرح مدرسه پویا. از براش برش تعریف کردیم و فعلا در سال جاری برای نزدیک به 1983 مدرسه هست که به استانها ابلاغ کردیم برش استانی است، چون که دستورالعملش تهیه شده و تو همین هفته ابلاغ میشه به استانها و در کنارش یک راهنما یا تحت عنوان دیگری عرض کنم دستنامه رو به عنوان راهنمای عمل مدارس پویا توسط گروه متخصصی تدوین شده که این برای تمام مدارس ارسال خواهد شد. و امسال این مدرسه پویا با توجه به ابلاغ اعتباری که برای همون مدارس مربوطه‌ای که در این تفاهم نامه قرار این کار رو انجام بدن ارسال خواهد شد و ابلاغ خواهد شد که امسال این رو اجرا بکنیم و بعد بازخوردهاش رو بگیریم، آسیب‌هایی که وجود داره بگیریم و انشالله بتونیم در سال آینده مدارس بیشتری رو تحت پوشش طرح مدرسه پویا قرار بدیم و فقط بسنده به خود حیات مدرسه نکنیم، حتی راهروها، حتی داخل کلاس درس، حتی فضاهایی که در مدرسه وجود داره و میتونیم کمک بکنیم که همه ما عوامل مدرسه که دانش آموزان در اون ساعتی که میان داخل مدرسه در کنار برنامه درسشون فعالیت‌های حرکتی بیشتری داشته باشن که همه اینها منجر بشه به شادابیشون، نشاطشون و سلامتی دانش آموز.
بله. آقای دکتر جعفری، تو بحث قبلیتون که من یه سوالی طرح کردم در مورد مدارس غیر انتفاعی، فهمیدید که بله. مدارس هم به نوعی مورد رصد شما هستن و زیر مجموعه شما به حساب میان و من اشاره بله. کردم که امکاناتی که بعضن شاید در اختیار این مدارس از نظر حیات پویا یا و در واقع امکان سخت افزاری که در اختیار دانش آموز قرار بگیره وجود نداشته باشه، شما فهمیدید که دستورالعمل‌ها مرتبط با این مدارس هم هست. فقط این توضیح رو ندادید که در راستای این دستورالعمل‌ها اونها باید امکاناتی رو مهیا کنند، یعنی حتی اگر حیاتی هم ندارن، اگر شده اجاره کنند یا زمینه ورزشی رو در اختیار بگیرن، باید حتما در راستای سیاست‌های معاونت تربیت بدنی و سلامت و وزارت آموزش و پرورش باید عمل کنند. درسته؟
یه نکته فنی اینجا وجود داره. ببینید، هر فعالیتی که تعریف میشه بر اساس شاخص تعداد دانش آموز یا تعداد مدرسه به استان اعلام میشه. مثلا اگر ما اعلام میکنیم میگیم المپیادهای ورزشی در اون مدرسه بایستی طبق تفاهم نامه اون 5 میلیون دانش آموز تحت پوشش قرار بگیره، ممکنه در استان یزد ایکس تعداد دانش آموز تحت پوشش این طرح قرار میگیره و اونا هم میان برش منطقه‌ای میزنن بین مناطقشون و بعد برش مدرسه‌ای رو میزنن. حالا این نکته که شما فرمایش دادید با توجه به شرایطی که در مدارس غیر دولتی وجود داره، اولا مدارس غیر دولتی جز اساسنامه‌شون هست که اگر هم کارشناسان مدارس غیر دولتی در استانها وقتی که بازدید میکنن و میخوان تایید کنن که مجوز بدن این مدرسه غیر دولتی فعالیت کنه، توی اساسنامه‌شون هست که اینا اگر حیاتی رو ندارن تحت عنوان که دانش آموزا ساعت درس و تربیت بدنی رو فعالیت کنن، بایستی حتما مکان یا سالن ورزشی رو اجاره بکنن و قراردادهاش و تفاهم‌نامه‌ای که انعقاد کردن منعقد شده بین اونها ناظرین محترم به رویت اونها برسه. اما این مسئله ای رو که من عرض کردم بود بحث فعالیت‌های فوق برنامه یا مکمل ده. که ما اومدیم به خاطر اون این که در ساعت برنامه درسی دانش آموزان 2 ساعت بیشتر درس تربیت بدنی نیست، اون که موظف مدرسه برای درس تربیت بدنیش اون برنامه‌ریزی لازم رو انجام بده.
بله.
اما در اون فعالیت‌هایی رو که عرض کردم مثل المپیادهای ورزشی در اون مدرسه، مثل کانون‌های ورزشی در اون مدرسه، مثل خدمت شما همین حیات پویا، برشی که ممکنه از استان به منطقه میده و یا شهرستان میده، شاید اون مدرسه شرایطی که شما فرمایش دادید زیر ساختش رو نداره، شاید اون مدرسه تحت پوشش قرار نگیره و همین باعث میشه که شاید دانش آموزایی که ما اونجا هستن نتونیم اون فعالیت‌هایی رو که برای همه با طرح فراگیر بودن تعریف میکنیم به دلیل نبودن اون زیر ساخت یا کمبود اون فعالیت‌ها اون فعالیت فوق برنامه شامل حالشون نشه. این اشکال اینجا وجود داره.
ممنونم آقای دکتر جعفری. من سوالات و عرضم تمام هست، من تا اگه زودی دو تا تلفن تایید کننده محترم آقای جوادی پخش میکنن که حالا شاید نیاز باشه که پاسخ شما رو ما دریافت کنیم. دو تا تلفن رو بشنویم، خدمت شما هست.
خواهش میکنم. عرض سلام دارم خدمت آقای شهرام نوروزی عزیز و عوامل محترم برنامه ورزش جامعه. آقای نوروزی، برنامه بسیار جالبیه، واقعا موضوع خیلی جالبی انتخاب کردید، ولی خب باید مسئولین ما هم یه اقدامی بکنن. شما هر چقدر اینجا بخواید یعنی ضعف ها را یا مثلا خب نقطه ضعف ها را بخواید مثلا خب به نمایش بیارید فایده نداره. ورزش، زنگ ورزش در مدارس ما مهندسی شده، قرار نیستش که 4 تا مثلا مدارسی که فلان جا هستن منظم ورزش کنن، ولی خب اونجایی که حاشیه تهرانه یا مثلا جای دور افتاده ورزش نکنن. آقای نوروزی، ما سالیان سال پیش درس میخوندیم، نوک کوه درس میخوندیم، تغذیه‌مون هم میگرفتیم، ورزشمون هم داشتیم و الان زنگ ورزشی که ما خودمون آموزش پرورش هم مراجعه کردیم، ما زنگ ورزش نداریم. آموزش پرورش هم خواهش کرده به جاهای دیگه مراجعه نکنیم. آقا امکانات کمه. امیدوارم رادیو ورزش هم اینو بدونه چرا میگن امکانات نیست، ورزش نکنن. ولی خب یه سری امکانات هستش که تو مدارس باید باشه. خانواده نمیشه به نون پنیر وادار کرد، ولی خب همیشه نمیشه بهش نون پنیر داد. خیلی ممنونم.
شما بخیر. در مورد سوالتون عرض می کنم که نقش آموزش و پرورش خصوصا در مقطع ابتدایی تا قبل از راهنمایی بسیار بسیار نقش مهمی داره برای بچه ها، چه دختران چه پسران، به دلیل اینکه از نظر فرمگیری و از نظر سلامت و از نظر اینکه نهادینه بشه در ذهن بچه که ورزش چقدر میتونه تو زندگیش نقش داشته باشه و از مسائل بد که بعد میرسه به راهنمایی دور باشه و اینا، از نظر اخلاقی اینا خیلی میتونه نقش داشته باشه. متاسفانه توی دبستانهای ما به کرات دیده شده و هنوزم هستش که فقط معلمین و دبیران ورزش میان بچه ها رو میارن توی حیات، یه صد میارن، یه ذره بشین، یه ذره پاشو، یه ذره دستو چپ و راست کن، همین تموم شده رفت و اصلا دیگه اهمیتی نمیدن. یعنی نقش ورزش در دوران ابتدایی ما تا قبل از راهنمایی برای بچه ها همینه. ما هم همه عیناً دیدیم و هنوز هم داریم میبینیم. دیگه این نیستش که اهمیت بدن به بچه بگن خب تو برو برای والیبال، تو برو برای بسکتبال، تو برو برای دو و یا اصلا مسائل دیگه. اینجوری نیست.
خیلی ممنونم از دوستان عزیز شنونده. خب من باز عذرخواهی میکنم از آقای دکتر جعفری، یه چند دقیقه دیگه باید تحمل کنن که هم حالا اگه نکته هست راجع به این تلفن ها اشاره بفرمایند. اما باز با آقای میرزا شفیع ارتباط مجددمون برقرار هست، میریم به قزاقستان. آقا سعید عزیز ما در خدمت شما هست. آقای میرزا شفیع صدای بنده رو دارین؟ آقای میرزا شفیع
در خدمت شما.
ما در خدمت شما هستیم دیگه، اگر مسابقه‌ای داره برگزار میشه میشنویم گزارش شما رو آقای میزه شد.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از همکار خوبم آقای شهرام نوروزی. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه از اون شنونده که با رادیو ورزش همراه هستن. وزن 61 کیلوگرم در حضور 25 کشتیگیر شرکت کننده به نام احسانپور دور اول استراحت کرد. حالا در برابر رجب کیپال دارنده مدال برنز اروپا 28 ثانیت مبارزین دو کشتیگیر آغاز شده. به نام احسانپور که سالها در رده سنی جوانان مبارزات خوبی رو برگزار کرد و به مقام قهرمانی جوانان جهان هم نائل شده، حالا در رده سنی بزرگسالان چند سالی هستش که به طور متناوب به وضعیت تیم ملی در اومده، اما هنوز انتظارات رو برآورده نکرده. 55 ثانیه مبارزه اون با حریف ترکیه‌ای، یه لحظه برخورد صورت دو کشتی با هم داشت. خوشبختانه مسئله خاصی نیست، کشتی ادامه پیدا میکنه. داور وسط به دونده آبی رجب توپال تذکر میده که کار بکنه دستو. یه لحظه میامد برای زیرگیری، داور وسط تقاضای اخطار میکنه برای دو بنده آبی رجب توپان. حالا اخطار 30 ثانیه‌ای، در این 30 ثانیه اگر کشتیگیر ترک نتونه اجرای فهم بکنه و امتیاز بگیره، یک امتیاز برای به نام استانپور ثبت میشه و یک اخطار هم جریمه میشه کشتیگیر ترکیه‌ای. باید به نام استانپور بعد از چندین بار حضور در مسابقات جهانی باید در این مسابقات در حال مزد زحمات خودش رو بگیره. هرچند این وضع وضع المپیکی ما نیست، اما به هر حال به مدال او در این مسابقات نیاز داریم. 30 ثانیه به پایان میرسه، یک امتیاز جلوی نام به نام استانپور ثبت میشه. درست 3 دقیقه از این مبارزه، 2 دقیقه از مبارزه سپری میشه. حالا زیر یه خم رو میگیره با فتفا تا دل حریف رو میره به هم بزنه، کشتیگیر از دوشک خارج میشه. باید اینو خیلی راحت میتونه خواهش بکنه. هنر زیرگیری ایرانی ها در همین جاست. وقتی یکم رو به این خوبی میگیری باید با میانکوب رو خواهش بکنه، اما حریف از دوشک خارج میشه، به جای دو امتیاز یک امتیاز میگیره به نام احسانپور. باید فرخواب زیرگیری رو کامل انجام بده، فقط رسیدن به پای حریف شرط لازم هست، اما شرط کافی نیست برای خاک کردن. کشتی ادامه پیدا میکنه، 23 ثانیه به پایان وقت. حالا زیر یخم رو میگیره، بازم کشتیگیر ترک می اومد که مانع خاک کردن باشه، اما به هر شکل در کنار تشک او رو خاک میکنه. 4-0 به نام احسانپور پیش میفته. کشتیگیر ترکیه‌ای هم دارنده مدال برنز مسابقات اروپایی هست. ثانیه پایانی وقت اول، امیدوارم که به نام احسانپور بتونه در 3 دقیقه دوم هم این برتری رو دیکته بکنه. وقت اول به پایان میرسه. غلامرضا محمدی سرمربی تیم کشتی آزاد ایران به همراه عباس آشکناری او رو ترخوش میکنن. خب ما بعد از این کشتی، دو تا کشتی دیگه هم بهمن تیموری باید مبارزه بکنه با رشید قربانوف از ازبکستان که مدال برنز جهان رو در کارنامه داره. بعد از این کشتی یک کشتی دیگه انجام میشه، بعد نوبت بهمن تیموری میرسه در وزن 79 کیلوگرم. مبارزه به نام احسانپور و حریف ترکیه او رجب توپال در وقت دوم آغاز میشه. دو کشتیگی در حالت سرشاخ رو در روی هم. حالا کشتیگی ترکیه یه لحظه میماد مایه پیشانداز رو انجام بده، قرص محکم احسانپور اجازه کار رو به حریف ترکیه ای نمیده. مایه دو دستی دست رو در اختیار داره. حالا دست راست رو زیر کسف چپ حریف ترکیه ای فرو میبره. به نام احسانپور کشتیگیر ترکیه‌ای تا اینجا کار فقط به دفعه اشتباه از به نام احسانپور هست، یعنی کار خاصی رو انجام نداده و ابتکار عمل در اختیار به نام احسانپور هست. حالا داور وسط کشتی رو قطع میکنه و حد کشتیگی تذکر میده انگشتان رو به خطا نگیرن. 2:05 به پایان مبارزه فرصت داریم. 4-0 به نام احسانپور جلو هست. از جای دور دو کشتیگی ضربه میزنن. ضربه کشتیگیر داور وسط جالب اخدار پوهند به نفع به نام احسانپور اعلام میکنه، اما بیت و توشک یک اخدار به نام احسانپور معتقده که اون ضربه زده و یک امتیاز برای رجب توپال. حالا برای گیرگیری اقدام میکنه کشتیگیر ترکیه‌ای، همونطور که عرض کردم در پی استفاده از اشتباهات به نام احسانپور هست. یه لحظه میتابونه، دو امتیاز میگیره، دو امتیاز در به نام احسانپور شیسته میشه حساب کار. 1:27 به پایان مبارزه فرصت داریم. باید به نام احسانپور که دیگه یک کشتیگیر با تجربه است بسیار حساب شده عمل بکنه که حریف از اشتباهات او استفاده نکنه. 1:14 دو کشتیگی در حالت سرشاخ دست رو دعی میکنه زیر کسف حریف فرو ببره. بازم این کار رو تکرار میکنه، هرچپ و راست مدام دعی میکنه که با فرو بردن دست زیر کسف حریف به سان فرنگی کارا بیشتر عمل میکنه. او باید صرف نظر از این کار بکنه و سراغ پای حریف بره. 41 ثانیه پایانی مبارزه، حساب کار 6-3 هست. سرگردن حریف رو در اختیار داره، یا باید پیش احساس بکنه یا حریف رو از دوشک خارج بکنه. ببینیم که به نام احسانپور کدام حربه رو به کار خواهد برد. کشتیگیر ترکیه‌ای با تجربه هست، بلافاصله زانو میزنه که اگر از دوشک خارج شد امتیاز یه دست نده. طبق مقررات داوری اتحادیه جهانی کشتی اگر کشتیگیران با حالت زانو زده از تشک خارج بشن امتیازی رو از دست نمیدن. در ادامه کار در وسط تشک کشتیگیر ترکیه‌ای برای زیرگیری اقدام میکنه. در وسط راه با دستای تنومند به نام سامپور متوقف میشه. ثانیه پایانی مسابقه را برای شما گزارش میکنم از سالن بارز آرنای شهر نیسونکان قزاقستان. وقت به پایان میرسه. پیروزی به نام سامپور قفلی 6-3 را دفتیپار رو شکست میده. در دور بعد باید با احمد نبی گواروستیلو دارنده مدال برنز جهان از آذربایجان و خولیوس بون رودیگو قهرمان جهان از کوبا در دور بعد با برنده دو کشتیگی مبارزه بکنه. ممنونم از شما.
خیلی ممنونم آقای میرزا شفیع عزیز. تا 4-5 دقیقه دیگه که کشتی بعدی آغاز میشه خیلی سریع زنده باشید. خیلی سریع بریم سراغ آقای دکتر جعفری عزیز که خیلی لطف کردن محبت کردن به ما و به احترام شنوندگان پشت خط ما قرار گرفتن. دو تا تلفن پخش شد در مورد ضعف امکانات. یکی از عزیزان صحبت کرد در این حوزه، یعنی حوزه ورزش در آموزش پرورش و مدارس، و یکی از خواهران خوبمون هم که تلفن زده بودن به برنامه در مورد این که به حال این استعدادها باید شیفت بشه به تغییر پیدا کنه به رشته‌های مختلف ورزشی. پاسخ آقای دکتر رو دریافت می‌کنیم دیگه، خیلی مصدده نمی‌شیم. آقای دکتر بفهمید.
مجددا از ادب و احترام دارم خدمتتون عرض شود. در مورد سوال اول، ببینید ساعت درس و تربیت بدنی در برنامه درسی آموزش و پرورش ده. 2 ساعت تعریف شده، از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه. از در 2 سال گذشته ما پایه 11 و پایه 12، پایه 11 1 ساعته بود، پایه 12 هم اصلا تربیت بدنی نداشت که این 3 ساعت به سرفصل ساعت درس تربیت بدنی اضافه شد. و برای اینکه کلاس درس تربیت بدنی اجرا بشه طبیعتا نیاز داره که نیروی متخصص تربیت بدنی باشه. ما در دوره متوسطمون سعی کردیم که معلمین متخصص تربیت بدنی که ساماندهی میشن اون ساعتی رو کم بود داریم به صورت حق و تدریس جبران کنیم. در سنوات گذشته آموزگاران درس تربیت بدنی که برای دوره ابتدایی در واقع استخدام شدن مشغول به کار بودن و الان هم با کمبودهای مواجه هستیم. به همین دلیله که در 2 سال گذشته شروع کردیم به آموزش خود آموزگاران پایه‌ای که برای اون مدرسه ابتدایی دارن کار میکنن که حداقل‌های تربیت بدنی رو آشنا بشن که دانش آموزان محروم نشوند. این عزیزمون که حالا فرمایش دادن در حاشیه شهر تهران هست، یا اگر که معلم متخصص تربیت بدنی نداره طبیعتاً بایستی اگر در دوره ابتدایی باشه طبیعتاً بایستی آموزگار پایش که آموزشیده اون کارا رو انجام بده. اگر مصداقی هم وجود داره من خواهش میکنم از این عزیزمون که حتماً به اداره کل آموزش پرورش شهر تهران معاون محترم تربیت بدنی و سلامت جناب آقای محمدی ارجاع بدن که اگر رو بحث ساماندهی مشکل داره یا کمبود تجهیزات مشکل دارن که همکاران ما اونجا حتماً رسیدگی کنن. در مورد اون فرمایش خواهرمون نکته بسیار مهمی رو ایشون اشاره کردن.
30 ثانیه وقت داریم آقای دکتر. 30 ثانیه.
دوره ابتدایی بسیار برامون مهمه، اما این نکته رو باید بدونیم که ما در به ویژه دوره اول ابتدایی بایستی مهارت‌های بنیادین رو به دانش آموزان آموزش بدیم. برای دوره ابتدایی ما سازمان پژوهش و برنامه درسی کتب راهنمای معلم رو تدوین کرده و معلمین ما هم بر اساس اون کتب و دستنامه‌های مربوطه آموزش رو میدن. وقتی که دانش آموز میاد در پایه 4م 5م 6م میاد در دوره متوسطه رشته‌های مختلف آموزشگاهی رو آموزش خواهند داد.
خیلی ممنونم آقای دکتر جعفری. ما دیگه زمان نداریم. مدیر کل محترم دفتر تربیت بدنی و فعالیت‌های ورزشی وزارت آموزش پرورش، تشکر خیلی ویژه دارم از شما به خاطر سیصدتون و پاسخگوییتون. آرزوی موفقیت دارم برای شما دکتر جعفری.
خیلی ممنون. من هم از جناب علی و همه همکارانتون تشکر میکنم و صمیمانه از همه همکاران خودم معلمان تربیت بدنی که دارن در تمام شرایط با تمام شرایط سختی‌هایی که وجود داره زحمت می‌کشن در شروع سال تحصیلی ضمن تبریک به اونها صمیمانه از زحماتشون تشکر.
ممنونم آقای دکتر جعفری. شما خداحافظی می‌کنیم. همین لحظه هم که خدمت شما هستیم زمان برنامه ورزش جامعه امروز به پایان رسید. تشکر می‌کنم از محسن جوادی تهیه کننده خوب برنامه‌مون، حسن اوجوری صدا بردار، احمد فرضی که زحمت کشید و امروز هم همگی برنامه رو بر عهده داشت. آرزو می‌کنیم که انشاءالله فردا پیگیر و شنونده ورزش جامعه باشید تو بحث ورزش در آموزش پرورش رو باز هم پیگیری کنیم. ممنون. یا علی، خدا نگهدار.
مستقیم، لحظه به لحظه. یک گل زیبا، ورزش پرتحرک در زمینی سبز به همراه یک تور و 22 قهرمان و یک گل. همراه هزاران نفر در هیجان یک مسابقه، پخش مستقیم و لحظه به لحظه مسابقات فوتبال ایران و جهان از شبکه ورزش. صدای شبکه ورزش در سرتاسر ایران، موج اف ام همراه شبکه ورزش.
مخاطب رادیو ورزش، این گوی و این میدان، حالا نوبت شماست. صدای مخاطبان، نظر بدهید، ما شنونده ایم. #ورزشیار. #ورزشیار. شما پیشنهاد بدید، شما نظر بدین، شما انتقاد کنید، حالا نوبت شماست.
مسئله رو میخواستم منعکس بکنم. برنامه امروز در مورد صبح با ورزش بود که اگر زحمتی نیست یه سری کارشناس های متخصص هر رشته رو در خود همون رشته اجازه بدید اظهار نظر کنن و کارشناسی کنن و تو رشته های دیگه ازشون استفاده نکنید، چون متاسفانه بندگان خدا علیرغم اینکه در رشته خودشون خیلی تخصص دارن و خیلی واردن و خوبم اطلاعات دارن، اما تو رشته های دیگه نمیتونن اونجوری که باید و شاید مخاطب و راضی نگه دارن. من احساس میکنم این یه خورده توهینه به مخاطب هست و یه مقداری هم مهرسوزیه، یعنی افرادی که ما میتونیم در جایگاه خودشون ازشون استفاده کنیم میاریم در جایگاه دیگه استفاده میکنیم، اون شأن و منزلتی که در رشته تخصصی خودشون داشتن رو به خطر میندازیم، عزتشون رو زیر سوال میبریم. بعدش هم ما واقعا به عنوان مخاطب شعورمون زیر سوال میره، کاملا قابل تشخیص. این بنده خدا نمیتونه راجع به رشته دیگه صحبت بکنه، در حالی که هر کدوم از اینا عرض کردم جایگاه خودشون دارن، برای ما قابل احترام هستن. ضمن این که میخواستم یه خواهشی ازتون بکنم، وقتی که موضوع برنامه‌تون مشخص میشه و مجری اعلام میکنه مثلا امروز راجع به والیبال میخواید صحبت بکنید، یه لطفی بکنید فقط صدای افرادی که در مورد والیبال صحبت کردن رو پخش بکنید. گاهن پیش میاد که یه سری اظهار نظرها راجع به رشته‌های دیگه هم هست، کشتی، بسکتبال، فوتبال. واقعا این چه لزومی داره وقتی موضوع برنامه مشخصه در مورد رشته های دیگه صحبت بشه؟ که حداقل باز هم میگم تایم برنامه بهره‌وریش بالا بره و افراد و موضوعات و زمان مدیریت بشه انشاءالله، و امیدوارم که این مسئله رو لحاظ بکنید که انشاءالله بهره‌وری بیشتری از برنامه های رادیو ورزش وجود داشته باشه. خیلی متشکرم. سید محمد علی جویره هستم از تهران.
ورزشیار عزیز، این بار هم چشم به راه حضور گرم و فعال شماییم. #ورزشیار.
سلام، خسته نباشید. ما شیراز سمت سراج میشینیم. خونده نه زمین ورزشی، نه استخر، نه چیزی. خواستم که اگر امکانش داشته باشه با مسئولین هماهنگی بکنید که اقدام بکنن برای ما. ممنون میشم. خدا حافظ.
220-213-87 220-213-88 شماره پیامک 30306. منتظر دریافت نظرهای شما هستیم.